اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 22 ماه فوریه سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه این ساعت هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام. مشاور امنیت ملی قصر سفید اعلام کرد که تماس ها با ایران برای آزادی شهروندان دو تابعیتی آمریکایی آغاز شده است. جک سالیوان روز یکشنبه در مصاحبه با سی بی اس نیوز توقیف شهروندان آمریکایی در ایران را غیر عادلانه و غیر قانونی نامید و گفت ایالات متحده متعهد به آزادی آنهاست. مشاور امنیت ملی قصر سفید جزئیات بیشتری درباره این تماس ها نداده است. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما و نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات سالیوان را تکذیب کرده گفت که پیام های از طریق سفارت سوئیس در خصوص تبادله زندانیان را دریافت کردیم، اما هیچ گفتگوی مستقیم صورت نگرفته و این موضوع درست نیست. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است. این در حالی است که رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانی خود ابراز امیدواری کرده که تحریم های آمریکا علیه ایران لغو شود و گفته که با توجه به اظهارات اخیر مقامات ایران و آمریکا درباره تحریم ها و این معتقد است که دریچه فرصت بین دو کشور در این زمینه باز است. آقای اردوغان افزوده که مذاکرات سیاسی بهترین راه برای حل مناقشه هسته‌ای ایران است. بازم در ارتباط به ایران، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید با تهران به توافق رسیده است که بر اساس آن میزان دسترسی مفتشین این اداره و تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش می‌یابد، ولی تا 3 ماه آینده راستی آزمایی لازم و تفتیش‌های نظارتی ادامه خواهد داشت. رافائل گروسی روز یک شنبه پس از بازگشت از تهران در ویانا به خبرنگاران گفت که بر اساس توافق جدید به صورت موقت و به مدت 3 ماه تاییدهای فنی در موارد مشخص و نظارت‌های لازم بر فعالیت‌های ایران انجام خواهد شد. ایران قبلا تهدید کرده بود که برای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی از روز 5 حوت از پروتکل الحاقی خارج می شود. بعد این ترتیب اداره بین المللی انرژی اتمی دیگر حق تفتیش های فوری از فعالیت های هسته‌ای ایران را نخواهد داشت. هند روز یکشنبه گفت که سربازانش و همراهی همتایان چینی خود پس از ماها تنش فزاینده از ساحه مورد مناقشه مرز امالیا عقب نشینی کردند. همسایگان مسلح به نیروی هسته‌ای در سال 1962 در مرز دو کشور درگیری نمودند و مدت هاست که یک دیگر را متهم به عبور از مرزهای خود در منطقه لاداخ هند می نمایند. آخرین درگیری بین دو طرف در اواسط ماه جون سال گذشته رخ داد که تایان 20 سرباز هندی در نبرد مرزی در دره دریای گالون در لاداخ کشته شدند. بیجینگ روز جمعه گفت که 4 سربازش در این درگیری جان خود را از دست دادند. این اولین تایید از طرفات چین است. راجنات سینگ وزیر دفاع هند هفته گذشته گفت که پس از 9 دور مذاکرات به سطح بالای نظامی از زمان درگیری ماه جون دو طرف توافق کردند که از منطقه دریاچه پانگونگ جدا شوند. وزیر دفاع هند روز یکشنبه در بیانیه مشترک با بیجینگ گفت که در دومین دور مذاکرات روز شنبه دو طرف به طور مثبت اتمام درگیری سربازان خط مقدم در منطقه دریاچه پانگونگ را ارزیابی کردند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع مکزیکو روز یکشنبه اعلام کرد که 6 پرسنل اردوی آن کشور پس از سقوط طیاره حاملشان در هنگام برخاست در شرق مکزیکو جان خود را از دست دادند. اعلامیه آکیست که این جت جنگی در ایالت وراکروز سقوط کرده است. تحقیق برای تعیین علل احتمالی این حادثه آغاز شده است، اما در مورد هویت قربانیان و دلیل حضور آنها در پرواز جزئیات ارائه نگردیده است. با ادامه برفباری و سرمای شدید در ایالت تکساس امریکا، میلیون ها تکساسی روز یک شنبه هم به آب سالم دسترسی نداشتند. در اثر توده هوای سرد که در اوایل هفته مناطق از جنوب و مرکز ایالات متحده را فلج کرد، بیش از 70 نفر جان خود را از دست دادند و دسترسی موقتی میلیون ها نفر به آب و برق قطع شد. سیلوستر ترنر شاروالی هیوستن در صحبت با شبکه تلویزیونی CBS گفت تمام آنچه در این هفته اتفاق افتاد قابل پیش بینی و پیشگیری بود. او گفت که از مدت ها روشن بود که شبکه مستقل برق در تکساس در برابر آب و هوای شدیداً سرد آسیب پذیر است. مقامات در کانگو روز یکشنبه گفتند که 4 نفر بر اثر ویروس خونریزی دهنده ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو جان خود را از دست دادند و هشدار دادند که مردم در برابر اقدامات جلوگیری از این بیماری بسیار ساری مقاومت میکنند. یوجین سیلایتا وزیر صحت ولایت نوردکیو در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو به خبرگزاری فرانسه گفت که از زمان احیای مجدد اپیدمی ایبولا در ماه جاری 6 مورد ابتلا به ایبولا را ثبت کردند که از این جمع 4 تن جان خود را از دست دادند. او گفت که ساکنان منطقه شیوع جدید را به اندازه کافی جدی نمی گیرند. کمپاین واکسیناسیون ایبولا دوشنبه گذشته راه اندازی شد، اما همانند شیوع گذشته مردم این منطقه به موجودیت این مرض شک دارند و اقدامات برای متوقف ساختن از شیوع آن، از جمله دست نزدن به افراد بیمار و شستن مرده ها را رد می کنند. این ویروس در گینی هم دوباره ظاهر شده است، جایی که قبلا در اولین شیوع در آفریقای غربی از زمان شیوع بیماری بین سالهای 2013 تا 2016 منجر به مرگ بیش از 11,300 نفر در گینی، لیبریا و سریلیون شد. و یک مقام از نزدیکان وزیر داخلی لیبیا به خبرگزاری فرانسه گفت که این وزیر قدرتمند دولت وحدت لیبیا روز یکشنبه از یک سوی قصد در نزدیکی پایتخت ترابلس جان به سلامت برد. کاروان فاتح باشگاه در حال حرکت در یک شاهراه از داخل یک موتر زرهی مورد اصابت گلوله قرار گرفت که به تعقیب آن در درگیری مسلحانه محافظین کاروان 2 نفر از مهاجمین دستگیر شدند و نفر سوم زخمی شد. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مسئولین صحی در ولایت غزنی میگویند که ثبت یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی اندر آن ولایت نشان میدهد که ویروس پولیو در آن ولایت وجود داشته و قابل نگرانی است. با گفته مسئولین صحی، اگر مردم در بخش واکسین نمودن کودکانشان توجه جدی نکنند، امکان آن وجود دارد که سایر کودکان نیز به بیماری پولیو مصاب گردند. محجب نیکزاد گزارش میدهد.
در نخستین ماه سال 2021 میلادی یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی اندر ولایت غزنی به ثبت رسیده که ثبت این واقعه باعث نگرانی مسئولین صحی و باشندگان این ولایت شده است. دکتر حفیظ الله نوری، عامر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ثبت یک واقعه تازه پولیو در این ولایت هشدار برای باشندگان ولسوالی اندر و مرکز غزنی است، زیرا ویروس پولیو در محیط غزنی وجود داشته و کودکان نیز در این ساحات زیر خطر ویروس پولیو قرار دارند. و ای گفت
متاسفانه در اواخر یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی اندر ولایت غزنی به ثبت رسید. این یک هشدار است بر ما مردم، بر مجموع و بر مردم ولایت غزنی و حتی ولایت همجوار که ویروس وحشی پولیو که معیوب کننده اطفال است در سطح ولایت غزنی است، در محیط است و نه تنها اینی طفل بلکه اطفال دیگه معصوم هم در خطر است که از با مرض معیوب کننده پولیو مصاب شوند. ما از این ناحیه بسیار تشویش داریم.
دکتر نوری از تمامی باشندگان این ولایت میخواهد تا اطفال زیر 5 سالشان را به خاطر تطبیق دو قطره واکسن به مراکز صحی حاضر نمایند. فعالین مدنی ولایت غزنی میگویند که والدین در قبال اطفالشان مسئولیت دارند تا آنان را در دوران کودکی واکسن ضد پولیو نموده تا از بیماری پولیو جلوگیری صورت گیرد. به گفته آنان اگر والدین در قسمت واکسن اطفالشان توجه نکنند و وظیفه‌شان را درست انجام ندهند، امکان دارد اطفالشان به ویروس پولیو مبتلا شوند. نفیسه سادات، یک تن از فعالین مدنی ولایت غزنی، در مورد به صدای امریکا چنین گفت:
والدین در قبال اطفالشان مسئولیت دارند تا آنها را در کودکی واکسین کنند تا از مرض پولیو جلوگیری شود. اگر والدین در قسمت واکسین اطفالشان توجه نکنند، امکانش است که اطفالشان به پولیو دچار شود.
این در حالی است که افغانستان یکی از کشورهایی است که هنوز بیماری فلج کودکان در آن وجود دارد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
طبق پیشبینی ریاست هواشناسی افغانستان، شماری از ولایات آن کشور در معرض خطر جدی سیلاب ها قرار دارند. اما تمیم عظیمی، سخنگوی آن وزارت، طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که برنامه پاسخگویی به همچو حادثات به ولایات و مرکز فرستاده شده بود که به اساس آن مواد غذایی و سایر مایحتاج برای کمک مردم آماده است، اما عدم تصویب سند بودجه توسط وزارت مالیه کارهای آن وزارت را با مشکل مواجه ساخته است. توجه کنید به این مصاحبه.
ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال ریزش باران‌های نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌ها در شمار از ولایت‌ها هشدار داده. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در این مورد چی آمادگی‌ها را روی دست گرفته؟
من شما عرض بکنم که ما به اساس پیش‌بینی‌های اداره محترم هواشناسی به 12 ولایت کشور پیش‌بینی شده برفباری و بارندگی‌های نسبتاً شدید که از 10 الی 25 میلی‌متر احتمالش وجود دارد. ای ولایات تخار است، کندوز، بغلان، بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، بدخشان و همچنان سالنگ ها شامل میشه. ما در اول فصل زمستان پلان مدیریت حوادث زمستانی یا پلان پاسخگویی به حوادث زمستانی را در هماهنگی با اعضای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث را طرح و تدوین کردیم، به تمام سکتورها تقسیم کردیم، بعدش هم به ولایات انتقال شد، ارسال شد پلان با منابع موجودی که در اختیار ما بود، هم به ولایات هم به مرکز. این پلان بر اساس زون بندی ترتیب شده بود که ما 8 زون را ترتیب کرده بودیم بر اساس مدیریت حوادث. زون مرکز و پایتخت را دو زون ساختیم که زون پایتخت 5 ولایت و زون مرکز هم 3 ولایت که غور و بامیان و دایکندی به عنوان زون مرکز مشخص شده بود، 3 ولایت. بقیه زونها طبق معمول مشخص است. امکانات و فرصت هایی که لازم بود ما بر اساس پلان مقابله با یا پلان پاسخگویی به حوادث زمستانی به ولایات انتقال داده بودیم. پول نفت، مواد غذایی و غیر غذایی، عملا در برخ ولایات مواد غذایی و غیر غذایی موجود است که ما بتانیم به موقع برای متضررین و کسانی که واقعا از راه گذری برفکوچه ها، از برفباری ها، سیلاب ها، بارندگی ها آسیب پذیر هستن کمک رسانی بکنیم. اما یک چالش وجود دارم و دست خونه که سند بودجه پاس نشده از پارلمان. این به احتمال زیاد که ما یک مقدار با مشکل بودجه مواجه شیم. در غیر از او مواد غذایی و غیر غذایی ما در کدام ها موجود است، ولی پول نفت به خاطر تحکیم کاری ها که در نظر گرفته بودیم، سواحل دریا اینجا همین لحظه بسیار از ولایات ما بودجه اضطراریشان خالی است، یعنی پول ندارن که تحکیم کاری را انجام بدن. همه انتظار پاس شدن بودجه سال 14 داریم که ما بتانیم به ولایات پول انتقال بدیم و این حوادث را که پیش بینی میشه مدیریت بکنیم. و همچنان فراموش نکنیم که ما در فصل سیلاب‌ها قرار نزدیک شده روان هستیم. فصل بهار فصل سیلاب‌ها است و دقیقا ما با بودجه انگفت نیاز داریم و در عین حال خشکسالی هم پیش بینی شده که احتمالش وجود داره ما شاید خشکسالی باشیم. و با او هم بودجه در نظر گرفته شده که همهش انتظار پاسخ شدن سند بودجه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رئیس جمهور جو بایدن اهداف اصلی سیاست خارجی خود را در آینده نزدیک تشریح کرده است. مهمترین در این میان ختم جنگ در یمن می باشد. یمن در میان کشورهای عربی نادرترین آن است. این کشور برای مدت طولانی از فقر مداوم که بیشتر آن به علت کمبود آب و سایر منابع، رشد زیاد جمعیت، منازعات محلی و عدم امنیت غذایی مزمن می باشد، رنج برده است. افزون بر آن، جنگ داخلی در سال 2014 آغاز یافت و به زودی به یک منازعه بین ایران و ائتلافی از کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی مبدل گشت. طوری که در همه درگیری های مسلحانه معمول است، در این منازعه نیز این مردمان ملکیان که از همه بیشتر آسیب می بینند. امروز بیشتر از 24.3 میلیون از جمعیت یمن برای نوی از حمایت بشری نیاز دارند. از سال 2015 به این سو به ده ها هزار از ملکی ها کشته شده و 3.6 میلیون از مردم این سرزمین از خانه هایشان بیجا شدند. رئیس جمهور جو بایدن در این رابطه گفته است: ما به دیپلماسی خیش برای ختم جنگ در یمن سرعت می بخشیم. جنگی که فاجعه بشری و استراتژیک را به میان آورده است.
I've asked my Middle East team to ensure our support for the United Nations led initiative to impose a ceasefire.
من از تیم شرق میانه هم خواستم تا از حمایت ما برای ابتکار به رهبری ملل متحد برای برقراری آتش بس، بازگشودن چینل های بشری و مذاکرات معطل شده صلح اطمینان دهد.
در این حال جو بایدن، تیموتی لندرکینگ، دموکرات سابقه دار و کارشناس امور خلیج را من حیث نماینده خاص در یمن تعیین نمود. او مساعی دیپلماتیک را برای ختم جنگ در یمن سرپرستی خواهد کرد. جو بایدن در این رابطه گفته است:
Tim has lifelong experience in the region and he worked with the UN envoy and all parties of the conflict to push for a diplomatic resolution.
تجربه طولانی در امور منطقه دارد. او با نماینده ملل متحد و تمام جناح‌های منازع کار خواهد کرد تا یک راه حل دیپلماتیک بیابند. دیپلماسی تیم از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID و وزارت خارجه جهت کسب اطمینان از رسانیدن کمک به مردم یمن که بربادی غیر قابل برداشت و متحمل می شوند تقویت خواهد کرد.
رئیس جمهور جو بایدن گفت بالاخره ایالات متحده به حمایتش از عملیات تهاجمی در جنگ یمن به شمول فروش سلاح مرتبط با آن پایان می بخشد. با آن هم ایالات متحده کمپاین خیش را در برابر القاعده در شبه جزیره عرب که بیشتر آن در یمن به وقوع می پیوندد ترک نخواهد کرد و نه هم از حمایتش از توانایی بخشیدن دفاعی عربستان سعودی دست خواهد کشید. رئیس جمهور جو بایدن گفت:
سعودی عربی faces missile attacks, UAV strikes and other threats from Iranian supplied forces.
عربستان سعودی مواجه با حملات میزایلی، ضربات UAV و سایر تهدیدات از سوی قوای فراهم شده ایران در چندین کشور می باشد. ما به حمایت و کمک خیش به عربستان سعودی برای دفاع حاکمیت و توامیت ارضی و مردم آن ادامه می دهیم.
با گفته رئیس جمهور بایدن، این جنگ باید خاتمه یابد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تأثیرات کووید 19 روی تلاش ها برای مبارزه با نقض فاحش حقوق بشر، تمرکز عمده 44مین اجلاس منظم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد بود. لیز اشتاین خبرنگار صدا آمریکا از ژنو در مورد بخش از این اجلاس که به روز دوشنبه آغاز می شود گزارشی دارد که از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
جلسه چهار هفته‌ای به دلیل همگیری ویروس کرونا به گونه مجازی برگزار خواهد شد. این اجلاس با اشتراک مقام‌های بلندپایه کشورها برای یک دور 3 روزه آغاز می گردد که در آن نو رئیس جمهور و سایر شخصیت‌های برجسته از بیش از 130 کشور جهان که از طریق تصویر ویدیویی در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. مقامات سازمان ملل میگویند موضوعات اکثر شرکت کنندگان روی کووید 19 متمرکز خواهد بود. همچنین یک میزه گرد روی موضوع ویژه بروز دوشنبه در مورد مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض و تأثیرات شدیدتر آن بر این تلاش ها خواهد بود. دکتر کنت رات، رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر میگوید که شورا باید بررسی کند که چگونه دولت های مختلف از همگیری ویروس مهلک به عنوان بهانه برای تحکیم قدرت خود با سرکوب مخالفان استفاده کردند. وی ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان را مثال آورد که برای مدت قدرت را به دست گرفت تا بدون تصویب و مصوبه پارلمان حکمرانی کند.
مثال دیگر انتخابات اخیر در یوگاندا بود، جایی که رئیس جمهور یووری موسیوانی از همگیری ویروس به عنوان بهانه استفاده کرد تا مانع تبلیغات انتخاباتی توسط رقیب اصلی خود بابی وین شود. استفاده مکرر از خشونت مرگبار، دستگیری مردم، دستگیری مکرر، ضرب و شتم بوبی وین در محضر عام، می دانید که در بسیاری از این موارد بحران همگیری ویروس صرف بانگیری بوده است.
بحث‌های ویژه دیگری در مورد مجازات اعدام، حقوق کودکان، حقوق معلولین اختصاص خواهد داشت. سابقه حقوق بشر در بسیاری از کشورها مورد بررسی شورا قرار می‌گیرد. یک گزارش تند توسط میشل بچلی، رئیس حقوق بشر از سازمان ملل در مورد عدم رسیدگی سریلانکا به نقض گذشته و مسئولیت از مجازات در نقض شدید حقوق بشر بررسی خواهد شد. سایر موارد برجسته بررسی کودتای نظامی میانمار و ادامه نقض قوانین در کشورهای مانند بلاروس، ونزوئلا، ایران، جمهوری دموکراتیک کانگو، بروندی و کوریای شمالی خواهد بود که یک فهرست طویل است. سازمان ملل و فعالان حقوق بشر از تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آقای جو بایدن برای عضویت مجدد در شورا تقریبا 3 سال پس از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از برجام استقبال میکنند. آنها میگویند امیدوارند که ایالات متحده از توانایی خود در صحنه جهانی برای ارتقای آزادی های اساسی جهان و حاکمیت قانون استفاده کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بارنت روبن، کارشناس مسائل افغانستان، میگوید که اگر ایالات متحده بدون مشوره کشورهای منطقه و طالبان تصمیم به ماندن در افغانستان گرفته و در مشوره با حکومت افغانستان حضور نیروهایش را در آن کشور تمدید کند، در آن صورت روسیه و ایران به آن عکس العمل نشان خواهند داد. از جانب دیگر بارنت روبن اعلام میکند که طالبان به تعهدات خود عمل نکرده و ایالات متحده نیز به طور کامل نیروهایش را از افغانستان خارج نساخته است. هر دو طرف طالبان و ایالات متحده هم دیگر را متهم به تخطی از تعهدات توافقنامه دوحه میکنند. جیلا نوری در این مورد مصاحبه با بارنت روبن، رئیس مرکز تحقیقاتی بخش افغانستان در انستیتوت کوینسی نیویورک انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌دانیم.
شما برای طالبان نامه سرگشاده نوشتین. دو سال قبل نیز نامه نوشته بودین. آیا طالبان به نامه اخیر شما پاسخ دادن؟
نه، به طور مستقیم به من پاسخ ندادند و از آنها این انتظار را هم ندارم. البته بعد از چند روز از نامه من، ملا برادر نامه ای سرگشوده ای را برای مردم آمریکا نوشت. نمیدانم این نامه پاسخ به نامه من بود یا خیر.
در محتوای نامه شما مسئله مهم آن تمدید 6 ماه میاد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. به نظر شما این مسئله یکی از موضوعات مهم مطرح و مهم در پروسه صلح افغانستان است؟
نه خیر، تنها این مسئله نیست، بلکه این مدت زمان برای امریکا فرصت آن را می‌دهد که به این مسائل رسیدگی نماید و از سوی دیگر مسئله راه حل سیاسی و آتش بس نیز اهمیت دارد.
طالبان بارها آتش بس را رد کردند. ناتو و جامعه بین‌المللی از آنها خواهان آتش بس فوری شدند، اما طالبان مذاکرات با حکومت افغانستان را نیز ترک کردند. به نظر شما حکومت بایدن برای تغییر رفتار آنها چی باید بکند؟
فکر نمی کنم بایدن این کار را بکند، اما می دانید که روسیه تقاضای یک نشست بین المللی در این نزدیکی ها را کرده است که در آن ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، پاکستان شامل باشد و امیدوارم که ایران نیز در آن شرکت کند. اگر آنها یک موقف واحد را اتخاذ کنند این مسئله کمک خواهد کرد. از جانب دیگر فکر نمی کنم طالبان با فشار بر خود آتش بس را بپذیرند. آنها برخی شرایط را خواهند داشت و من فرض می کنم که آنها چیزی را در بدل آن تقاضا خواهند کرد. متاسفانه آنها تا اکنون نگفتند که شرایطشان چی است و برخی مردم روی یک حکومت موقت گمان زنی می کنند، ولی غنی معلومدار آن را رد کرد و آنها تا جایی که آگاه هستم چنین چیزی نخواستند.
ناتو و ایالات متحده در قبال خروج نیروهای خود از افغانستان تصمیم مشخص نگرفتند و طالبان بر ایالات متحده بر عمل کردن تعهد موافقتنامه دوحه برای خروج نیروهای آمریکایی تاکید دارد. کارشناسان و جامعه بین المللی نگرانند که افغانستان نباید به پناهگاه امن دشت‌افگنان مبدل شود. نظر شما چیست؟
طالبان به تعهداتشان طبق موافقتنامه دوحه عمل نکردند و ایالات متحده نیز از افغانستان خارج نشده است. به همین خاطر دو طرف میگویند که جناح دیگر تعهدات خود را عملی نکرده است. تأسف اینجاست که من معتقدم که میانجیگر سوم میتواند با هر دو جانب صحبت کند و کوشش کند که این موضوع را حل کند. اگر آنها میخواهند که این موضوع حل شود و بعد حداقل آنها روی آن چه با یکدیگر روی آن مخالفند و موافقت برسند.
What has to be done? برای آوردن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان چی باید صورت گیرد؟ و حکومت بایدن برای اثر گرفتن مذاکرات صلح افغانستان چی اقداماتی باید بکند؟
طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان بر نمی گردند تا زمانی که آنها با ایالات متحده روی خروج نیروهای آمریکایی به توافق برسند. طالبان همیشه گفتند که شرط مذاکره با حکومت افغانستان و حامیان آن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. هرگاه برای خروج نیروهای آمریکایی توافق صورت نگیرد، مطمئن هستم که آنها مذاکرات با حکومت افغانستان را متوقف می سازند و بار دیگر جنگ علیه نه تنها حکومت افغانستان بلکه ناتو و ایالات متحده را آغاز می کنند.
طالبان مسئولیت کشتار هدفمند افغانها را به دوش نگرفتند، اما حکومت افغانستان آنها را متهم می سازد. شما هم به این مسئله در نامه خود اشاره کردید. به نظر شما کیها در عقب این عملات هدفمند و گسترش هراس در جامعه افغان هستند؟
شاید توسط افراد مشابه این کار شده باشد. یکی از ترورهای اولیه ترور وحید مژده بود که یکی از افرادی بود که از طالبان تا حدی حمایت میکرد، اما بعداً ترور افراد مخالف با طالبان آغاز شد و هفته قبل دو استاد فاکلته شرعیات کشته شد. رئیس جماعت اسلامی ترور شد. همینطور خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر در کشتارهای هدفمند شاملند که این مسئله بسیار اغوا کننده است، چون این کشتارها طرح مشخصی ندارند که بتوان گفت کی در عقب آن است. من معتقدم که طالبان در عقب برخی از این ترورها هستند، ولی نه در عقب تمام آنها.
هیئت طالبان با مخابرات روسی بارها ملاقات کردند. به نظر شما روسیه با دیپلماسی با طالبان چی هدف دارد و تا چی حد بر روند صلح افغانستان تاثیرگذار است؟
طالبان اخیراً به روسیه سفر کردند و آنها همینطور به ایران رفتند. البته که هیئت آنها از دفتر سیاسی دوحه به پاکستان نیز به پاکستان برگشتند. آنها با همه در منطقه مشوره می کنند. فکر می کنم که ایران و روسیه به خصوص بسیار نگران هستند و بخواهند امریکا افغانستان را ترک کند. گرچه آنها امیدوارند که این خروج نیروهای آمریکایی طوری صورت گیرد که ثبات کشورهایشان را به مخاطره نیفکند و باعث مشکلات بیشتر نشود. به همین خاطر فکر میکنم روسیه امیدوار است که با ایالات متحده روی خروج عساکرش از افغانستان، اگر ایالات متحده موافقه کند، همکاری کند. هرگاه ایالات متحده بدون مشورت با کشورهای منطقه و طالبان تصمیم بگیرد و با مشورت با حکومت افغانستان مدت زمان حضور عساکر خود را تمدید کند، در آن صورت روسیه و ایران علیه آن واکنش نشان خواهد داد. آنها در آینده نزدیک در مسکو یک ملاقات را دارند تا ببینند که آیا می توانند روی آن چه باید در این مورد انجام دهند و موافقه برسند یا خیر.
خب دوست عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.